حضوری مناقشات رخ داده و مجلس محترممون اهتمام داشته، بحث بله. همون شفافیت هست.
بله.
شفافیت و رقابت در یک قابی که همه مردم بتونن ببینن.
بله.
شاید ما اولین باری باشه که ما در قانون برگزاری مناقشات در ماده 23 بحث بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاعاتی مناقشات رو داشتیم.
بله.
که مردم عزیز از این دریچه بدون محدودیت بتونن تمامی مناقصاتی که در کشور اتفاق میفته، اما از مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و خرید خدمات مناقصه و حتی موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات در این قاب ببینن.
کجا تو مجلس هم
در قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 83 این اتفاق افتاده.
نه خب میگم این اتفاق تو نهادهای مختلف افتاده یا نه فقط رو کاغذ افتاده؟
خب بایستی ما قدم به قدم پیش بریم. این که بگیم که به یک بار اتفاقات جامعی میفته شاید این گونه نباشه. در حوزه مشارکت عموم خصوصی ما بر اساس تبصره 19 قوانین بودجه سنواتی که از سال 96, 97, 98 و امسال هم در 1400 پیش بینی شده، بحث بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی رو داریم.
بله.
یعنی ما بتوانیم پروژه هایی که قابلیت دارند در به صورت مشارکت با بخش خصوصی اجرا بشوند، از این دریچه به معرض عموم مردم بگذاریم و بتونیم اون سرمایه گذاری که طالب هست در این پروژه ها سرمایه گذاری کنه، بتونیم ازش کمک بگیریم.
درست.
حالا این ظرفیت ها امکان داره کم و بیش باشه، بالاخره ما بایستی به این سمت حرکت بکنیم که اون رو کامل بکنیم. از اون سالی که این اتفاق افتاد شاید ظرفیت های بهتری اتفاق افتاده و هر ساله اینها داره تکمیل میشه. امروز شاهدش هستیم که حتی برای پروژه هایی که هدف گذاری شدن در سال 1400 به عنوان مشارکت خصوصی اقدام بشه، اینها برای اینها شناسنامه صادر شده. یعنی ما در سال گذشته دستگاه اجرایی الزام میکردیم برای اینکه این شناسنامه رو در طول سال در سامانه بارگذاری بکنه و اینکه سرمایه گذاران بهش بپردازن، اما در حال حاضر این شناسنامه اگرچه شناسنامه کاملی نیست اما مقدمه است برای ورود به اینکه سرمایه گذار بتونه پروژه رو شناسایی بکنه. این شناسنامه تهیه شده و منتشر شده و این رو به فال نیک میگیریم که انشالله بتوانیم این فرایند رو دنبال بکنیم.
خیلی متشکرم آقای منسجی. آقای حلاجی، ما می‌خوایم قضیه رو باز بکنیم.
بله.
از حقوق مردم صحبت کردید. درباره مشارکت عمومی خصوصی، اردیبهشت ماه بود که تو مجلس یه زمزمه هایی شد درباره همین موضوع و گفتن که این چوب حراج زدن به اموال دولته. دلایل متعددی هم برای موضوع مطرح می شد. وقتی از نمایندگان محترم می پرسیدیم که خب آقا خصوصی موفق نبود، ما هفت تپه و چه می دونم دشت مغان و هپکو و همه این قضیه که اتفاق افتاد و خیلی خصوصی قبلی که اتفاق افتاد تقریبا به واگذاری شبیه بود تا خصوصی. حتی به اتاق بازرگانی هم بارها و بارها گلایه کرد. چی کار باید بکنیم؟ یا بخش خصوصی بیاد یا مردم مشارکت بکنن تو این حوزه، تو حوزه اقتصاد و ریل بگذاریم، یا ول کنیم بگیم آقا اصلا شعار ندیم دیگه، دنبال این قضیه هم نریم و بهش نپردازیم. بالاخره مکانیزم هایی که میتونیم مردم رو دخیل در این قضیه بکنیم و بخش خصوصی همین مکانیزم است. اگر این ایراد داره چی جایگزین ارائه میدید؟ گفتن این باید اصلاح بشه. شما به عنوان پژوهشگر این حوزه که به عنوان بازوی تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی دارید مشورت میدید، مجلس ایرادی به این موضوع میبینید؟ ایرادایی که به این موضوع میبینید چیه؟ چوب حراج زدن به اموال دولت، اگر هست پس ما چطور دارایی های دولت رو کارآمد بکنیم؟
من اجازه میخوام از حضورتون که از این تشبیه کمک بگیرم که ما در مورد یک انسانی اگه صحبت میکنیم که ممکنه بیماری های مختلفی داشته باشه، وقتی سراغ یه ارتوپد میریم اگر بخواد پایبند باشه به تخصص خودش، میگه اجازه بدید من در مورد چشم یا در مورد گردش خون صحبت نکنم. من اینجا میخوام عرض کنم که در مورد کلیت خصوصی سازی همکاران دیگه ما داریم که این تخصص رو دارن و اونها زی صلاح هستن. من باید اینجا بگم که اطلاعات خودم رو کافی نمیدونم برای کلیت خصوصی سازی صحبت کنم. اما برای اون موضوعی که در ابتدا فرمودیم تحت عنوان قانون برگزاری مناقصات و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، تو این حوزه کمی من کار کرده حدود 20 سال یک اطلاعاتی رو که فکر میکنم مفیده خدمت شما و بینندگان عرض میده شنوندگانتون عرض میده
که هنوز تعیین تکلیف نشده این لایحه.
بله بله، همونجوری فرمودید، حالا من به فرمایش های شما اشاره کنم. توی اردیبهشت ماه فکر میکنم چند تا از سیاستمداران ما توی این حوزه صحبت کردن، آقای الیاس نادران، آقای بله. احمد توکلی در این مورد صحبتایی کردن و نگرانی هایی رو اعلام کردن.
بله.
من خودم صحبتی داشتم با به علت این که کار من همینه، حوزه وظیفم همینه، با بعضی عزیزان دیگه که تو رسانه ها مطرح نشد اما این دغدغه رو داشتن، مثل نماینده محترم و از اون جناب آقای اقبال شاکری که در حال حاضر نمایندگی مجلس رو به عهده دارن، مثل آقای الیاس نادران که ایشون هم نماینده هستن. بله، این دغدغه ها مطرح شد، بعضی ها عرض کردن، مثل جناب نادران و جناب توکلی رسانه‌ای کردن، بعضی دوستان تو صحبت‌های دوستانه که من چون پژوهشگر این حوزه هم، همه کسانی که تو این حوزه دغدغه دارن و موظف می‌دونم خودم که برم خدمتشون و پرسوجو کنم. از آقای شاکری هم همون موقع پرسیدم، ایشون هم ابراز نگرانی می‌کردن که حتما ما در مجلس بعد باید این رو رفع اشکال کنیم.
بله.
و به هر حال مجلس بعد اومد و مستقر شد و ما وارد بررسی لایحه شدیم. این در مورد لایحه مشارکت در رسانه‌ای گفتیم. در مورد خصوصی سازی یا هر جایی که پای حقوق مردم یک طرف مطرحه یا اموال و دارایی‌های مردم و این میخواد مورد معامله قرار بگیره، قواعد کلی ثابته. اینجاست که من در این قسمت چه خصوصی سازی باشه چه هر موضوع دیگه ای، این بخش مشترک رو میتونم حرف بزنم چون روش کار کردم. ببینید، در واقع خیلی معروفه، این مثال رو بارها ما شنیدیم، تکراری شده ولی گره‌گشاست. همون مثال معروفی که میگن که وقتی شما داری پول خودت رو برای خودت هزینه میکنی، هم خیلی حساسی رو پولت، هم رو این چیزی که به دست میاری بابت این پول. وقتی پول خودت رو برای دیگران هزینه میکنی، برای دوستت میخوای چشم روشنی بخری مثلا، میگه اینجا به پول حساسی، ولی با این که میدونی 40 تا ساعت بردن چشم روشنی، شما ساعت دیواری 40 و 41 هم میخری یا باز این همه پتو میبرن برای نوروز، چون خیلی کارکرد مهم نیست و ما میخوایم هزینمون رو مدیریت کنیم. حالت سوم میگه که شما پول دیگری رو برای خودت هزینه میکنی. اصطلاحاً تو همون مثال میگه که شما مثلا میرید مأموریت با هزینه اداره.
بله.
نوعاً آدمیزاد اینجوریه که نمیگه شما، که میگم شما این نوعی.
بله بله بله.
میگه در اون صورت شما صبحانه مفصلی سفارش میدهی.
بله.
چون پول اداره است و من میخوام بخورم.
میگه وقتی مهمان بود، بله،
خاتمه تایی شده آسان بود. حالت دیگه اینه که میگه شما پول دیگری رو برای دیگری هزینه میکنی. میگه در اینجا آدمیزاد نوعاً نه نگران دغدغه اون پوله رو داره، نه دغدغه اون کیفیته رو. خیلی وقتا شکل و صورت قضیه غلبه این پیدا میکنه و چیره میشه. اقتصاددونا میگن این شکل آخر، ما بهش میگیم معاملات دولتی، میگیم دولت. اینجاست که در معاملات دولتی تو همه دنیا حساسیت ایجاد میشه. اینی که ما الان به روش حساس هستیم ویژه کشور ما نیست.
بله.
ممکنه شما بگید خب کشور ما از نظر شاخص فساد رتبه خوبی نداره، احساس فساد و بقیه شاخصایی که هست
137 فکر
خدا خیرتون بده، نسبت به بقیه پایین تریم. حالا که ما نسبت به بقیه پایین تریم، نکته اینجاست، رو موضوعی هم داریم صحبت میکنیم که همه دنیا صداشون تو این در اومده.
بله.
اون موضوع چیه؟ OECD آماری که در آورده اعلام میکنه از میون انواع مفاسدی که در حکمرانی ها تو کل دنیا اتفاق میفته.
بله.
و اینا رو اومده به 8 طبقه تقسیم بندی کرده. یکیش معاملات دولتیه، یکیش ویزای ورود و خروجه، یکیش تسهیلات، یکیش گواهی هاست و تازه یکی از این 8 دسته متفرقه است اصطلاحا، یعنی کلی چیز توشه.
درسته.
جالبه که ما توجه کنیم تو این قسمتی که معاملات دولتیه، دنیا میگه که این قسمت پرمفسده ترینه.
عجب.
یعنی اینجوری میگه میزان رشوه هایی که در دنیا مبادله میشه تو همه این حوزه ها شما در نظر بگیرید، از همه بیشتر تو معاملات دولتی.
دوست.
حالا یه نکته جالب تر اینه، گمان میبرید که تو معاملات دولتی مثلا چند درصد باشه که از اینا بقیه اینا بیشتر،
که شاخص رو متأسفانه بالا میبره.
بله بله، به تنهایی بیش از مجموعه اون هفته هاست، 57% اینه، جمع اون 8 هفته دیگه که تازه یه گروهش سایره 43 تاست. اینجاست که ما حساس میشیم که به این حوزه با دقت بیشتری نگاه کنیم، یعنی نور بیشتری به تابانیم.
بی جهت نیست آقای مسلاچ که هم آقای شاکری که من همون موقع هم باشون صحبت کردم.
بله.
رادیو، و هم آقای توکلی که خداوند انشاءالله حفظشون کنه، خیلی جدی میگفتن که چوب تاراج زدن به اموال دولتی است. یعنی انقدر جدی تو این عرصه
بله بله.
ورود کردن و گفتن که ما این موضوع رو دقیقاً واکاوی خواهیم کرد. حالا قاعدتاً آقای مؤسسه جوی دفاع میکنن از این لایحه و جنبالی هم نقد بکنید، بلکه به یه جای برسیم که ابتدای برنامه گفتیم ببریم زیر ذره بین و ببینیم که کجاهاش باید اصلاح بشه. حتما با نگاه نقد و اصلاح اینو بتونیم اصلاحش بکنیم.
به جمله معترضان بله. میگم خوشبختانه آقای رجایی جز منصفترین مدافعینه.
بله.
من برای همین خوشحالم که
زنده باشید.
با ایشون داریم گفتگو میکنیم، چون ما مدافعین دیگه‌ای داریم که برنامه‌ای دیگه.
حالا از اون نگاه سیاسی بگذریم. بله. ماشاءالله. اگه بخوایم محور به محور مشکلات رو اشاره بکنیم که به یه مشکل اشاره بفهمید، آقای رجایی توضیح بدن که چه اقدامی در اسلام روز صورت دادن، این فکر می‌کنم بحث رو بهتر می‌تونیم جلو ببریم. جدیدترین نقدی که بهش وارده چی است؟ بفهمه که آقای رجایی پاسا.
مهمترین نقدی که میشه به لایحه وارد کرد این هست که در مهمترین مسئله مشارکت عمومی و خصوصی به شدت مسکوته. یعنی در واقع در همین حوزه‌ای که ما بهش میگیم که دوره تشکیل قرارداد یا فرایند واگذاری قرارداد یا اعطای قرارداد،
خوب.
تو انگلیسی بهش میگن کانترکت اوارد، یعنی هدیه کردن به اعطای قرارداد.
بله.
تو این قسمت لایحه به شدت ضعف داره، یعنی تقریبا چیزی نگفته.
با توضیح با مثال بگید.
با مثال توی یک ماده‌ای گفته که ما همه کارها رو، حالا مثلا آقای رجایی عروش هم بخونن، خودمون انجام میدیم.
بله.
در واقع نکته اینجاست که این حوزه اینقدر مهمه که جزء حوزه‌های ویژه مجالس دنیاست.
خوب.
یعنی جزء حقوق پارلمان تعیین این که چگونه قراردادهای دولتی باید واگذار بشن. همونجوری که اشاره کردن به قانون برگزاری مناقصات، ما در قانون محاسبات عمومی کشورمون که قانون مادر در حوزه‌های مالی و محاسباتیه، ماده بله شهریور 66 برود باشه، ماده‌ای داریم به ماده 8 که گفته که مجلس باید تشریفات معاملات یعنی مناقصه و مزایده رو بگه.
اینجا سکوت کرد تو لایحه؟
درود بر شما. و تمام این سالها دولت تو این حوزه کاری نکرد تا اینکه یک دولت‌ها مثالی که اول گفتم، همه دولت‌ها در سراسر دنیا، همه مدیران اجرایی در سراسر دنیا علاقمندن که حوزه کاراشون و اختیاراتشون حداقل قواعد روش باشه.
مسکوت گذاشته یعنی چی؟ یعنی به اختیار خودش گذاشته بر اساس قانون.
بله،
که مجلس بعد ورود می‌کرده دیده
نشده. در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در این مورد هیچ چیزی گفته نشده.
بله.
و گفته شده که میتونیم از روش هم با هم بخونیم. بله. که در واقع این اتفاق افتاده، تمام قوانین قبلی رو ملغا کرده.
خوب.
و میگه ما فقط با همین فرمون، با همین متن لایحه میخوایم کارا رو انجام بدیم و اون رو هم بعدن میگیم.
یعنی در واقع میشه گفت اگر این قانون، این لایحه تصویب شه، با برخی قوانین مادر در تعارض خواهد بود.
اما فراتر ما میگیم اصلا با حقوق قوه مقننه معارض، یعنی ما به عنوان پژوهشگران مرکز پژوهش ها.
بله.
این تو ادبیات ما هست، حقوق قوه مقننه در بودجه ریزی، حقوق قوه مقننه در معاملات، سلب حقوق قوه مقننه محسوب میشه، یعنی سلب حقوق خانه ملت.
ممنونم آیه. حالا
من اجازه میخوام که یک جمله رو از جمله قبلی کامل بکنم.
بله.
چون
آیه رجایی
ازش گذشتیم،
چون اشاره کردن موضوع چسبندگی. بله. دولت به اموالش اینجا خیلی.
بله. موضوع بحث چوب حراج به اموال دولت مطرح شد.
بله.
متاسفانه این در برخی از متخصصین ما هم هنوز جا نیفتاده.
بله.
بحث مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی، ما یک وجه تمایزی داریم در مشارکت خصوصی و خصوصی سازی. بحث این هستش که هدف فروش و واگذاری دارایی دولت نیست در مشارکت خصوصی. ما هدفمون بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی، مالی، مدیریتی بخش خصوصی است. پس ما در بحث خصوصی سازی می‌خوایم یک تأمین مالی بکنیم. یک مالی رو داریم، الان فرض کنیم بهش نیازی نداریم، می‌خوایم واگذارش بکنیم، بفروشیم بره.
بله.
حالا در این چند سال اتفاقات خوب افتاده یا بد افتاده، اونهایی که انجام دادن برن پاسخ خوب باشن که خوب بوده یا بد بوده. ما اظهار نظر نمی کنیم. اما موضوعی که ما داریم و متاسفانه برخی بهش توجه نکردن، بحث مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیرساختی است. این مشارکت بخش خصوصی قرار نیست که مالکیت دولت رو به بخش خصوصی بدهیم.
درست.
عموما روش هایی که ما در مشارکت عمومی خصوصی داریم، مالکیت در دولت میمونه. ما از خدمات و ظرفیت‌های فنی، مالی و مدیریتی بخش خصوصی استفاده
می‌کنیم. اما یه چیزی در مقدمه این فرمایش جنابالی باید توجه بش بشه، و اونی که ما وقتی از سغراب و کبرای قضیه صحبت بکنیم، اینی که خب همین کاری که قراره انجام بدید، قراردادی که قراره بسته بشه، آیا حقوق مجلس درش رعایت میشه بر اساس قوانین مادر یا خیر؟ خب الان حالا نقد به اینجا وارد.
بله، نکته دوم میشه جناب حلاج اشاره کردن، میخوام بهش بپردازیم. بحث این هستش که اولا لایحه مشارکت در سال 97 توسط دولت به مجلس محترم ارسال شده. از سال 97 تا به امروز در مجلس در حال بررسی است. اشاره داشتید در اردیبهشت ماه سال جاری که بالاخره بحث لایحه در صحنه علنی مطرح شد. این لایحه به تصویب کمیسیون عمران مجلس رسید.
خب.
پس از اون اومد در صحنه علنی مطرح شد. جناب آقای حلاج خودشون حضور داشتن در جلسات متعدد و شاید ما بگیم یک ماه فشرده در مرکز پژوهش‌های مجلس همکاری داشتیم و همراهی داشتیم برای اینکه این متنی که داره میاد مورد توافق کارشناسان و متخصصین این حوزه باشه. قطعاً بنده هم به عنوان یک کارشناس شاید مثلا بگم آقا در لایحه مشارکت نظر من مثلا تو 5% اعمال نشده فرض میکنیم، اما وقتی ما به اجماع میرسیم، نظر کارشناسا رو در این حوزه میگیریم،
بله،
میگیم اجماع رسیدیم اگر دولت لایحه‌ای رو به مجلس ارائه کرد و در کمیسیون های مختلف مجلس حضور پیدا کرد، در مرکز پژوهش‌های مجلس حضور پیدا کرد، بحث های کارشناسی انجام شد، اقناع شد که برخی از اون موادش میتونه اصلاح بشه و کاربری بهتری داشته باشه.
الان مشخصا همین موضوع قراردادها
بله،
مسکوت گذاشته شده.
عرض میکنم من به اونجا برسم. نکته ای که جناب آقای حلاج به عنوان ایراد لایحه مشارکت مطرح کردن نشأت گرفته از سوابقی است که ما در گذشته داریم.
خب
من باید برگردم به سال 49، آیین‌نامه معاملات دولتی که در سال 49 مصوب مجلس شورای ملی شده.
بله.
و در خصوص مزایدات همچنان پاورجاست. اونجا یک کمیسیون دارایی مجلس اومد یک مصوبه‌ای داد در خصوص مناقصه و مزایده، شد آیین‌نامه معاملات دولتی.
بله.
این فرایند طی شد تا رسیدیم به سالهای 79 80 81 82 که قانون برگزاری مناقصات می‌خواست چی بشه؟ مصوب بشه.
بله.
یک طرحی در مجلس مطرح شد به عنوان طرح برگزاری مناقصات، در سال 93 شد قانون برگزاری مناقصات. با نگاهی که به آیین‌نامه معاملات دولتی سال 49 داشتن گفتن ما با همین فرمان پیش بریم. یعنی خوب. چی؟ چون اونجا مصوبه‌ای بوده که حکم مجلسی داره، خب میدونی که در یک کمیسیون خاصی از کمیسیون دارای مجلس اون مصوب شد و در حکم قانون هست اگرچه نامش رو آیین‌نامه نهادن. اومدن ما اون موقع به این شکل قوانین و آیین‌نامه های هیئت وزیرانی نداشتیم که بگیم آقا این قسمتش میبریم هیئت وزیران، این قسمتش میبریم در مجلس. اومدن حکمی رو در کمیسیون دارایی مجلس مصوب کردن مبنی بر اینکه این میشود آیین‌نامه برگزاری مناقصه و مزایده، شد آیین‌نامه معاملات دولتی. با همین فرمون در سال 83 تصمیم گیری شد که ما بتوانیم در جزئیات عرض کنم برگزاری مناقصه هم چیکار بکنیم، ورود پیدا بکنیم.
خود دولت
نه، مجلس.
مجلس. خب.
حالا تصور بر اینه که چون ما در سال 83 ورود پیدا کردیم در جزئیات، هر قانونی که راجع به معاملات میخواهیم بنویسیم حتما باید تا جزئیات آخرش رو بریم.
خب.
مثلا بگیم که آقا
شما
چند نوبت
این نگاه رو نگاه منطقی نمیبینید؟ یعنی
نه دیگه، من
عرضم
بر این هست.
بله.
اومده تعمیم داده شده. اونجا یک ضرورتی بود در سال 49 که در یک کمیسیون مصوب بشه و حکمش حکم مجلسی باشه.
خب.
اما این نگاه من میگم در سال 83 لازم نبود این کار انجام بشه.
بله.
چرا؟ چون بایستی ما در مجلس به کلیات بپردازیم.
درسته.
که اگر ایراد و مشکلی هم در اجرا برخوردیم راحت‌تر اصلاحش بکنیم.
خب.
بنابراین این که آقا مثلا ما در چند تا آگهی فرض بکنیم چاپ بکنیم، موارد مثلا اجراییمون در به صورت ریز بخوایم برگزار عرض کنم خدمتتون، مشخص بکنیم که فرض کنیم کمیته فنی بازرگانی آیا مثلا در قیمت هم نظر بدهد، در عرض کنم خدمتتون صلاحیت هم نظر بدهد، نظرش به چه گونه باشد، اینها لازمه یه قانون برگزاری مناقصات نبود.
بله.
از این رو متخصصین امن در وقتی لایحه مشارکت عمومی خصوصی تنظیم میشد، در اون قسمتی که
موضوع اعتبار قرار داده
عرض کنم به پرداخته میشد به ریز موارد، کلیاتش رو مطرح کردن. گفتم بله، ما در مشارکت عموم خصوصی باید اولا و ترجیحمون بخش خصوصی باشد. فرایندمون به این شکل باشه: اول بدیم فراخوان بگذاریم، حتما هم فراخوان داشته باشیم، فراخوان بگذاریم بخش خصوصی بیاد، اگه نیامد دوباره فراخوان بذاریم، باز اگه برای نیامد، اگر سه بار چهار بار نیامد برویم از فلانجا مجوز بگیریم و بگیم که مثلا نهادهای عمومی دولتی هم در پاره موارد میتونن بیان کار انجام بدن. و بقیه رو واگذار کردیم به کجا؟ به دولت. گفتیم آیین‌نامه اجرایی، این که چگونه شما فرایند رو انتخاب بکنیم در اختیار دولت قرار
بدیم. بسیار خوب، متشکرم آقای حلاج.
نکاتی وجود داره. یک، ما اینجا واگذاری نمی‌کنیم.
بله.
به نظرم اینجا باید خیلی دقت کنیم. کلمه واگذاری نباید ما رو گول بزنیم.
بله.
یعنی اصلا مهم نیست که ما الزاماً این سیمونا رو هم به طرف میدیم یا نه. ما وقتی فرصت بهره برداری رو به کسی میدیم، داریم حقوق رو واگذار میکنیم. یعنی ما نگیم که سخت افزاره که به کسی نمیدیم. ما تو مشارکت های عمومی خصوصی گاهی انحصارات اعطا میکنیم، میگیم فقط شمایی که میتونی در حاشیه این راه پمپ بنزین بزنی.
خب
این حقوقه. دقت به این بکنیم، یعنی نگاه سخت افزاری ممکنه ما رو گول بزنه که بگیم اونجا ما در واقع تیر و ستون و میلگرد میدادیم، اینجا میلگرد رو بعدا پس میگیریم، اینجا میلگرد ما بعد 40 سال تو چه وضعیتی پس میگیریم، بعد بریم زباهت. مثال از میکنم که حالا پس لذا اصلا این فارق خطرناکیست که بگیم اونجا واگذار میکنه، اینجا واگذار میکنه. در اگر در واقع دولت هیچ امتیازی نمیده، هیچ فرصت و امکاناتی فراهم نمیکنه که این پروژه های خصوصی هم برن کار کنن، به محضی که میگیم عمومی خصوصی، یعنی دولت وارد میشه و یه امکانات و اختیاراتی رو داره به دیگری میده.
خب.
اینا همش بها داره، به این باید دقت کنیم. نکته دوم در مورد حقوق مجلس که ما صحبت میکنیم، باید به این دقت کنیم. یا بذارید که اینجوری بگم، من با یه مثال زنده ملموس شاید راحت تر بتونم بگم که ما میگیم که ما نباید اینو خیلی مفصل کنیم. یه تجربه زنده رو مثال میزنم که آقای یعجایی خودشون هم یادشونه. حدود 2 سال پیش یا 1 سال پیش تاریخشون میشه در آورد، چون سازمان برنامه فیلماشو ضبط کرده. شما یعنی سازمان برنامه دعوت کرد از کی؟ از صندوق آقای رجایی؟ IMF دعوت کرد سازمان برنامه یا نکرد؟
بله.
درست تو زمانی بود که ابتدای ماه رمضان 98 بود که ما می‌خواستیم در مرکز پژوهش‌ها لایحه مشارکت عمومی خصوصی رو بررسی کنیم.
درست
به دلیل اینکه تو ایام اولی که روزهای اولی که به ما ارجاع شد، یعنی اتفاق اینجوری بود که کمیسیون عمران مجلس مرکز پژوهش‌ها رو متولی بررسی لایحه کرد، ما بنا داشتیم دعوت کنیم دستگاه‌ها رو برای همون فرآیند دموکراتیک. دو دستگاه به نظرمون کلیدی بودن، یک بخش خصوصی، یک سازمان برنامه. یعنی هیچ جلسه‌ای قبل از اینکه دوستان وارد جلسه بشن کلید نمیخوره، اگه تاخیر میکنه ما جلسه رو با تاخیر شروع میکنه و همه دستگاه زیرند. خب این خاطره رو با دقت نقل میکنم که عنایت داشته باشه.
خواهش میکنم.
تو جلسات اول درست به دلیل اینکه منطبق شده بود با دعوت IMF ها در ایران، سه بزرگوار، سه کارشناس رو در سازمان برنامه دعوت کرده بود به ایران، ما 3 روز جلسه برگزار نکردیم که همه ذینفعانی که اینجا میخواستن بحث کنن تو اون بحثا شرکت کنن. یکی از کارهایی که سازمان کرده بود چی بود آقای رجایی؟ لایحه‌ای رو که شما تهیه کرده بودین به زبان انگلیسی ترجمه کرده بودین و به اونا داده بودین. غلط عرض می‌کنم؟ داده بودین یا نه؟
به
IMF ها که بخونن، چون می‌خواستیم از این تجربه، یعنی از سازمان هزینه کرده اونا رو دعوت کرده بود.
بله.
لایحه‌ای رو که الان ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم ترجمه کرده بود به اونا داده بود. برای چی؟ برای اینکه کامنت بگیریم دیگه. بله. اشتباه که نمی‌کنه.
بله.
ما در روز دومی که آستانه نهار و نماز بودیم وارد بحث چیز شدیم، بحث اظهار نظرمون در مورد لایحه شدیم. بعد گفتن چون نزدیک اذان جلسه رو تعطیل کنیم.
بله.
اون دوست IMF اون کارشناسی که شما دعوت کرده بودی، من خاطرم، فیلماش هم حتما سازمان میتونه نشون بده، چی گفت؟ گفت اب نداره جلسه رو تعطیل کنیم، ولی من یه نکته رو نمیخوام ناگفته بذارم. اون نکته چی بود آقای رجایی؟ برید به فیلما مراجعه کنید.
بله.
گفت این لایحه با یه همچین عرض و طولی حداقل 2.5 صفحه. خیلی جالبه که عدد گفت.
بله.
یعنی حجم نگاه کرد.
دوست.
2.5 صفحه تشریح تشریفات تشکیل قرارداد میخواد. ببینید ما یه کسی رو دعوت میکنیم، هزینه میکنیم،
یعنی اونها هم به این موضوع مسکوت گذاشتن اعطای قرارداد، این نقد رو وارد کرده.
من اینجاست که یکم تعجب میکنم. نکته ای که وجود داره، ما صحبت از اجماع میکنیم. دوست عزیز من آقای رجایی میگن که اگر در یک جلسه اجماع شد، آقای رجایی در کمیسیون ها شیوه مذاکره ما واقعا اجماع قانونی رو تامین میکنه؟ آقای رجایی، در همین لایحه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم در کمیته نظام فنی مجلس محترم مجلس 11 جلساتی که تشکیل شده چند نفر نصاب داشتن؟ چند تا شون دعوت مرکز پژوهش ها بوده؟ چند تا از جلسات
این نکتهشون اشاره کرد به صندوق بین‌المللی پول؟ ببینید، کارشناسانی که دعوت میشن در کشورهای مختلف حضور پیدا میکنن و مقررات اونها رو میبینن، حالا نظراتشون رو هم میدن.
بله.
وقتی شما یک لایحه رو جلوشون میگذارید، ما کلیت قانونی رو جلوشون میگذاریم.
بله.
آیا آینامه‌هاش رو جلوشون گذاشتیم؟ اونها نکته‌ای که در این موضوع دارن میگن بایستی ما رقابت داشته باشیم. میگه غیر از این است، در آیین‌نامه‌ای که تنظیم می‌شود قطعاً رقابت درش هست، مگر در قانون مناسبات ما رقابت درش وجود نداره؟ آیا در فرایندی که الان در دستور ماده 27 الحاق 2 داریم طی می‌کنیم مگر رقابت وجود نداره؟ پس خوب بود که اگر به شما این نکته رو گفتن یا نکته گوش در
جمع گفتن.
بله،
تو جمع
گفتن توضیح براشون داده بشه. بله، ما مقرراتی داریم، مجموعه مقرراتی داریم.
خب الان آقای رجایی،
قانون که لایحه‌ای که در حال حاضر در حال تدوین هست حدود 20 آیین‌نامه و دستورالعمل داره.
خب
پس اگر می‌خواستیم تمامی این آیین‌نامه‌ها و اصلاً دستورالعمل‌ها رو در این قانون بیاریم، پس می‌شد یک 200 صفحه قانونی که ما می‌خواستیم اون رو اجرا بکنیم.
اجازه بدید آقای رجایی
لازم بود
سوالی از آقای حلاج بپرسم.
بله، لازم بود که اگر کسی شبهه‌ای در این خصوص داره بگیم بله، ما این گام اولمون در تهیه قانون هست، کلیاتی از قانون‌گذار داریم.
خب
حالا اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
آقای حلاج، قاعدتاً قانون وقتی به مجلس میره و تصویب میشه تو کمیسیون‌های مربوط چکشکاری میشه.
بله،
نقدها بهش مطرح میشه، چکشکاری میشه، نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌ها با هم بررسی میکنن و همین نقدها رو مطرح میکنن و دولت رو الزام میکنن برای اینکه قانون تصویب شد، آقا مثلا ظرف چند ماه، مثلا 2-4 یا حتی 6 ماه آیین‌نامه مربوط به این حوزه رو شفاف بنویسید. یعنی یه جورایی میشه گفت که دولت رو مجبور میکنن یا اجرای این قانون رو مشروط میکنن با آیین‌نامه‌ای که شفاف باشه. فکر نمی‌کنید مسکوت گذاشتن این موضوع اعطای قراردادها در قالب آیین‌نامه بعد از تصویب در مجلس مشکلش حل بشه؟ یا نه فکر می‌کنید حتما باید این تشریح بشه و بعد آیین‌نامه‌اش نوشته بشه؟
ببینید، شما اول باید قواعدی رو داشته باشید، بعد دیگه جزئیات رو آیین‌نامه بنویسید.
خب
ما در این بحثی که الان داریم می‌کنیم اگه از روش بخونم من شما تعجب می‌کنید، یعنی اصلا حکمی ما نداریم که بعداً بخوایم آیین‌نامه‌اش رو بنویسیم. من میخونم از اون، شما ببینید. ببینید مثلا ما در قانون برگزاری مناقصات میگیم که این موارد حدود مثلا 7 خطه.
بله.
ماده 23 که آقای رجایی اشاره کردن، اونم میتونم از روش بخونم. میگیم این موارد باید اطلاع رسانی بشه، در یک سایت عمومی هم باید اطلاع رسانی بشه، مردم هم باید دسترس داشته باشن. جزئیاتشو میگه تو آیین‌نامه بگیم. اما تو لایحه ببینید الان در واقع چیزی که
در مورد اعطای قرارداد گفته
در مورد اعطای قراردادها گفته شده رو معروش میکنه.
بله.
این قانون از تاریخ ابلاغ برای انجام معاملات و فرایند انتخاب طرف خصوصی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی ملاک عمل میباشد.
خب
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل فرایند فراخوان و انتخاب و معیارهای ارزیابی طرف خصوصی و بقیه رو دولت بگه. خب ما چیزی نگفتیم یه بخوایم جزئیات ببینید، یعنی ما میخوام به این دقت کنیم، به این شیوه استدلال.
اگر اینجا چجوری گفته میشد گفته میشد اون چالش مطرح میشد.
عرض میکنم این شیوه استدلال رو دقت کنیم. میگیم ما نباید دیگه بیایم بگیم حتی چند نوبت آگهی منتشر بشه. میگیم بسیار خوب نگی، اما از این نمیشه به این رسید که نباید هیچ چی رو بگی. من اتفاقا عرضم اینجا اینه، وقتی ما از توسعه صحبت میکنیم، دوست عزیز من از قانون آیین معاملات دولتی سال 49 مثال زدم. من میرم عقب‌تر، از مجلس شورای دوم بعد از استبداد صغیر که یکی از مهمترین دغدغه هایی که مجلس کشور ما، کسانی که با خون مجلس رو حفظ کردن، میان به میدان و میگن ما میخواهیم به شیوه معاملات دل بخواهی که در زمان قاجار بهش میگفتن تیولداری، یعنی هر شازدهی، هر کسی که انتسابی نسبتی با دستگاه دربار داشت، ارتباطات خونی و فامیلی و فلان و اینها، این میرفت یک گوشی از مملکت رو میگره، میگفتن تو هر کاری میخوای بکنی بکن، به این میگفتن تیولداری. میگفتن تو اینقدر فقط به ما پس برگردون. میفهمن این خطرناکه. قانون تصویب میشه به نام قانون محاسبات عمومی کشور 1289، 110 سال پیش. ما وامدار اون تلاش ها هستیم. بعد این علاوه بر 1289، 1312، 1349 و 1366 که همین آخریه این قانون بازنگری میشه.